در این برنامه به بررسی فصل اول کتاب نظریه‌های رواندرمانی، تحلیلی فراتشخیصی نوشته پروچاسکا و نورکراس می‌پردازیم. سلام به شما که همراه ما هستید. فرض کنید وارد یک داروخانه خیلی خیلی بزرگ شدید و برای مشکلتون به جای چند تا گزینه با 500 نوع داروی مختلف روبرو هستید
که هر کدومم ادعا می‌کنم بهترینن.
دقیقاً. دنیای رواندرمانی امروز یه جورایی این شکلی شده. ما از حدود 30-40 تا رویکرد درمانی تو دهه 50 میلادی رسیدیم به بیش از 500 رویکرد.
واقعا مثل جنگل انبوه گیج کننده است.
کاملا. سوال اصلی ما تو این گفتگو اینه که تو این دنیای شلوغ اون ماده مؤثره و واقعی درمان روانشناختی چیه؟ آیا تو تکنیک‌های خاص هر مکتب پنهان شده یا توی چیزی عمیق‌تر و مشترک‌تر؟
و خب فصل اول این کتاب دقیقاً مثل یه چراغ قوه عمل می‌کنه.
آها، که تو این جنگل راهمون رو پیدا کنیم.
دقیقاً. به تا اینکه ما رو با جزئیات تمام این 500 تا مسیر گیج کنه، یه نقشه راه به ما میده. رویکرد کتاب که بهش میگن یک پارچه نگر، دنبال پیدا کردن همین اصول مشترکه.
جالبه، یعنی این فقط یه ایده تئوریک نیست.
اصلاً تحقیقات نشون میده که خود درمانگرها تو اتاق درمان روز به روز دارن بیشتر به این سمت حرکت میکنن، چون میبینن هیچ نظریه‌ای به تنهایی نمیتونه تمام پیچیدگی‌های انسان رو توضیح بده.
خب پس بیایید از همینجا شروع کنیم. این تکثر رو به قول خود کتاب تورم شدید تو تعداد رواندرمانی‌ها چه مشکلی ایجاد می‌کنه؟ یعنی به جز سردرگمی برای منی که دنبال درمانم، برای خود متخصصا و دانشجوها چه چالشی داره؟
ببینید، چالش اصلیش اینه که یه جور بازار آشفته درست می‌کنه. هر رویکرد جدیدی که میاد با کلی ادعای بزرگ خودشو معرفی می‌کنه
که روش ما جدیدتر، عمیق‌تر، سریع‌تر.
دقیقاً. و این رقابت که لزوماً پشتوانه پژوهشی محکمی هم نداره، فضا رو خیلی غبارآلود می‌کنه. دانشجو نمیدونه چی رو یاد بگیره، درمانگرم ممکنه مدام از این شاخه به اون شاخه بپره.
پس راه حل کتاب چیه برای خروج از این وضعیت؟
راه حلش اینه که میگه بیایید به جای تمرکز روی تفاوت‌های ظاهری این 500 تا نظریه، دنبال فرایند بنیادین تغییر بگردیم. یعنی اون هسته اصلی و مشترکی که باعث میشه حال آدما تو درمان خوب بشه.
بسیار خوب. پس قدم اول اینه که بدونیم اصلا روان درمانی یعنی چی؟ یه تعریف مشخص و مورد توافق براش وجود داره؟
این سوال خیلی کلیدیه و جواب کوتاهش اینه که نه.
یعنی هیچ تعریف واحدی وجود نداره؟
هیچ تعریفی که همه روش توافق 100% داشته باشن، نه. اما کتاب یه تعریف کاری خیلی خوب و بی‌طرفانه ارائه میده. میگه کاربرد آگاهانه و هدفمند روش‌های بالینی.
صبر کنید. این تعریف خیلی سنگین و آکادمیک بود. اگه بخوایم خودمونی تر بگیم یعنی چی؟
حق با شماست. سادش این میشه. رواندرمانی یه گفتگوی هدفمند و علمیه.
آها.
تو این گفتگو یه متخصص به شکل آگاهانه و با برنامه از دانش روانشناسی استفاده میکنه تا به شما کمک کنه به اون تغییری که خودتون تو زندگیتون میخواید برسید.
پس چند تا کلمه اینجا خیلی مهمه. آگاهانه یعنی شانسی نیست. علمی یعنی بر اساس شواهده.
و مهمتر از همه، کمک به شما برای رسیدن به هدف خودتون. جهت رو مراجع تعیین میکنه، نه درمانگر.
این بخش آخرش خیلی مهمه و همین ما رو میرسونه به نقش نظریه. اگه قرار کارمون آگاهانه باشه، پس به یه نقشه نیاز داریم. اما بذارید یکم مخالفت کنم. چرا یه درمانگر نتونه فقط به غریزه و تجربهش تکیه کنه؟ چرا به این نقشه انتزاعی به اسم نظریه نیاز داره؟
سوال خیلی خوبیه. چون این یه تصور غلط رایجه. نظریه دشمن تجربه نیست. ابزاریه برای فهمیدن تجربه.
یعنی چی؟
ببینید، یه درمانگر رو بدون نظریه تصور کنید. تو هر جلسه با یه عالمه اطلاعات روبروه. خاطرات کودکی مراجعه، استرس کاریش، افکار منفیش، احساساتش. یه ابر بزرگه.
خب چطور بفهمه کدوم اطلاعات مهمه و کدوم نه؟
دقیقاً. نظریه مثل یه فیلتر یا یه چارچوب عمل میکنه. به این اطلاعات بی نظم ساختار میده، کمک میکنه بفهمیم چی مهمتره و در نهایت به ما جهت میده که حالا باید چی کار کنیم.
این منطقیه، اما یه خطری هم نداره. اینکه درمانگر اونقدر به نقشش بچسبه که سعی کنه هر مراجعی رو تو همون چارچوب ثابت جا بده.
کاملاً این خطر بزرگ درمانگرای تک‌بعدی هست که کتابم بهش اشاره میکنه. یه نظریه خوب مثل یه نقشه منطفه، نه یه قالب سفت و سخت. و یه درمانگر خوب کسیه که بلد این نقشه رو با دنیای منحصر به فرد مراجعش تطبیق بده.
خیلی جالب شد. پس نظریه نقشه راهه. اما اینجا یه پیچش داستانی شگفت‌انگیز وجود داره. حکم دودو از داستان آلیس در سرزمین عجایب. صبر کنید ببینم. یعنی میگید با وجود این همه نقشه و مکتب مختلف، تهش خیلی از درمانهای معتبر نتیجه یکسانی دارن؟
دقیقاً.
این مثل اینه که بگیم چه با فراری مسابقه بدی، چه با پراید، همزمان به خط پایان میرسی.
اینکه باور عمومی رو کاملاً به چالش میکشه، اشاره داره. وقتی دیدن رویکردهای مختلف نتایج مشابهی دارن، به این نتیجه رسیدن که شاید موفقیت درمان کمتر به تکنیک‌های خاص و برند درمانی ربط داره.
پس به چی ربط داره؟ اون ماده جادویی کجاست؟
به عواملی ربط داره که توی همه درمان‌های مؤثر مشترک هستن. این عوامل همون ماده مؤثری هستن که ما دنبالشیم.
خب پس بیایید این پرونده رو باز کنیم. این عوامل مشترک چیان؟ اولین عامل انتظارات مثبت مراجع. این همون تلقین یا اثر دارونماست؟
نه، فراتر از اونه. کتاب بهش میگه یه ماده فعال.
ماده فعال؟
بله. یعنی امید و باور عمیق مراجع به این که این فرایند بهش کمک میکنه. این امید خودش یه نیروی درمانی قدرتمنده. تحقیقات میگن شاید تا 1/3 موفقیت درمان به همین عامل بستگی داشته باشه. امید مراجع رو برای مشارکت فعال آماده میکنه.
پس کار درمانگر اینه که این امید رو ایجاد و تقویت کنه.
دقیقاً. وظیفه مهم درمانگر اینه که از همون اول این شعله امید رو روشن کنه و زنده نگهش داره.
و عامل دوم چیزیه که شاید همه حسش کنیم. رابطه درمانی. این چقدر مهمه؟
اونقدر مهمه که میشه گفت بزرگترین نقطه توافق بین تمام روان درمانگراست. تحقیقات میگن حداقل 15% از موفقیت درمان مستقیماً به کیفیت رابطه بین درمانگر و مراجع برمیگرده.
15%؟ این سهم خیلی بزرگیه.
خیلی بزرگ. البته رویکردهای مختلف وزنهای متفاوتی به این رابطه میدن. برای یه رفتار درمانگر رادیکال شاید فقط یه پیش نیاز برای همکاری باشه
که مراجع حرفشو گوش کنه.
آره. برای یه درمانگر شناختی رفتاری یه شرط لازم هست. اما برای کسی مثل کار راجرز این رابطه صرفاً ابزار نیست، خود فرایند اصلی تغییره. یعنی همین که فرد توی رابطه امن، همدلانه و بدون قضاوت قرار بگیره، شفا شروع میشه.
این نکته فوق‌العاده است. و میرسیم به عامل سوم که یکم تخصصی تره، اثر هاتورن. این دیگه چیه؟
این از یه سری تحقیقات توی کارخونه به اسم هاتورن اومده. محققا دیدن همین که کارگران میدونستن که یکی داره بهشون توجه ویژه میکنه، عملکردشون بهتر میشد.
فارغ از اینکه تغییر دیگه ای اتفاق افتاده باشه یا نه؟
دقیقاً. این ایده تو روان درمانی خیلی تکون دهنده است. یعنی شاید بخشی از بهبودی مراجع صرفاً به خاطر این باشه که برای اولین بار تو زندگیش یه متخصص برای یه ساعت کامل تمام توجه متمرکزش رو به اون میده.
تو دنیای پر از حواس پرتی امروز این خودش میتونه خیلی شفابخش باشه.
عمیقاً شفابخش.
خب پس با این قدرت فوق‌العاده عوامل مشترک امید، رابطه خوب و توجه، این سوال پیش میاد که آیا عوامل اختصاصی یا همون تکنیک‌های منحصر به فرد هر رویکرد اصلاً اهمیتی دارن؟
سوال خیلی خوبیه و جوابش اینه که بله، قطعاً اهمیت دارن.
پس یه بحث یا این یا اون نیست.
اصلاً خود نظریه پردازای عوامل مشترک هم ارزش تکنیک‌های خاص رو انکار نمی‌کنن. واقعیت اینه که برای بعضی مشکلات خاص تکنیک‌های مشخصی به شکل چشمگیری مؤثرترن.
مثلا
برای درمان فوبیای شدید، هیچ چیزی به اندازه درمان‌های مواجهه سازی مؤثر نیست. یا برای مشکلات رفتاری بچه‌ها، تکنیک‌های مدیریت والدین اثر بخشی اثبات شده‌ای دارن که نمیشه فقط با امید و رابطه خوب توضیحش داد.
پس معما داره حل میشه. ماده مؤثر درمان یه چیز واحد نیست.
دقیقاً. نتیجه گیری کلی فصل همینه. آینده رواندرمانی و هنر یه درمانگر خوب تو یک پارچه سازی هوشمندانه این دو بخشه.
یعنی ساختن یه بستر قوی از عوامل مشترک.
یه رابطه عالی، امیدبخشی و توجه.
و بعد استفاده دقیق و بجا از تکنیک‌های مؤثر برای مشکلات مشخص مراجعه.
کاملاً.
عالی بود. فکر می‌کنم تصویر خیلی روشنی از این فصل پیدا کردیم. بیایید تو بخش پایانی این یافته‌های کلیدی رو یه جمع‌بندی بکنیم.
حتماً. خلاصه سفر ما این بود. اول، ما توی جنگل انبوهی از رواندرمانی‌ها هستیم. دوم، به جای گم شدن باید دنبال شاهراه‌های مشترک باشیم.
همون فرایندهای تغییر.
بله. سوم، نظریه نقش راهه، اما نباید زندان فکری بشه. چهارم، بخش بزرگی از نیروی شفابخش درمان تو عوامل مشترک هست. امید، ارتباط انسانی و توجه.
و پنجم و آخرین که؟
و پنجم این که یه درمان مؤثر ترکیبی هوشمندانه از این بستر انسانی و تکنیک‌های علمی و اختصاصیه.
خب این اطلاعات برای دانشجوی روانشناسی یا یه درمانگر تازه کار چه معنای عملی داره؟
به دانشجو میگیم تو تفاوت‌های ظاهری نظریه‌ها غرق نشو. دنبال شباهت‌های زیربنایی باش. به درمانگر تازه کار میگیم یادت باشه قبل از هر تکنیک پیچیده‌ای قدرتت تو تواناییت برای ایجاد امید و ساختن یه رابطه انسانی امن و محکمه. روی این مهارت‌ها سرمایه‌گذاری کن.
و برای پژوهشگرها؟
به پژوهشگر میگیم حواست به قدرت متغیرهایی مثل توجه و امید باشه وقتی داری اثر بخشی یه درمان رو میسنجی.
و به عنوان بخش آخر، بیای چند تا سوال مطرح کنیم تا این ایده ها بیشتر تو ذهن شنونده ای ما بمونه.
حتما. این سه تا سوال میتونه نقطه شروع خوبی باشه. اول، یافته ی حکم دودو رو برای یکی از دوستاتون که روانشناس نیست توضیح بدین. چرا به نظرتون این یافته برای مردم عادی انقدر عجیبه؟
سوال دوم؟
دوم، به تجربه های خودتون فکر کنید. تو چه روابطی، مثلا با یه معلم یا یه دوست، حس کردید که صرفاً کیفیت اون رابطه بهتون کمک کرده رشد کنید؟ اون رابطه چه ویژگی هایی داشت؟
و سوال آخر؟
و سوم، اگه قرار بود یه نظریه شخصی برای کمک به یه دوست صمیمی طراحی کنید، سه تا اصل یا قانونی که نقشه راه شما را تشکیل میداد چی ها بودن؟
بسیار عالی. ممنون از این تحلیل عمیق و کاربردی و از شما که تا اینجا همراه ما بودید سپاسگزاریم. این پادکست توسط نشر دیجیتال آی‌سطر تولید شده است.